سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. انتظار شورای عالی صلح افغانستان از قدرت‌های بزرگ جهان. این قدرت‌ها افغانستان را به میدان رقابت‌های سیاسیشان مبدل نکنند. بحث مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا داغ‌تر شده. رئیس استخبارات آمریکا میگوید مداخله روسیه در این انتخابات بی سابقه و غیر قابل پیش بینی بود. برنامه فکر نو را هم برایتان داریم. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 30 شورشی خبر می‌دهد. پاکستان روند رها ساختن 218 ماهیگیر هند را دیروز آغاز کرد و آمریکا می‌گوید در این هفته 20 جنگجوی القاعده در سوریه کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 32 شورشی خبر داده است. گفته شده که این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌ها کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع ملی، 39 شورشی دیگر زخم برداشتند. در خبرنامه گفته شده که این عملیات‌ها در ننگرهار، کاپیسا، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، کندهار، اروزگان، زابل، هرات، نیمروز، فاریاب، سرپل، کندوز، تخار، بدخشان، بلخ و هلمند را اندازی شدند. شورشیان در این مورد تبصره نکردند. معاون لویدرستیز اردوی ملی افغانستان میگوید نیروهای افغان در سال 1395 ماشین جنگی شورشیان را متوقف کردند. جنرال مراد علی مراد برادیو آزادی گفت که در جریان بیش از 9 ماه گذشته با آنکه نیروهای امنیتی افغان تلفات زیادی را متحمل شدند، اما با شورشیان آسیب‌های سنگین وارد کردند.
نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در مرحله اول عملیات‌های شفق تانستند بسیار جانانه دفاع بکنند تا قدرت و توانی که داشتن قربانی‌های بی‌شمار را که دادند و تلفات سنگینی که برای دشمنان مردم افغانستان وارد کردند و تماما تجهیزات و ماشین‌های جنگی از اونا را توقف دادند.
در این حال برخی شکایت های وجود دارند که عملیات ها در بعض مناطق به شمول ولایت کندوز بسیار کند پیش می رود و تا حالا دست آورد بزرگ نداشته. بیشتر تا دقایق دیگر برایتان خواهیم گفت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دو امبولانس به ارزش حدود 100 هزار دلار آمریکایی را در اختیار ریاست صحت عامه ولایت بامیان گذاشت. وفیولا سرپرست این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت که این امبولانس ها دیروز در اختیار آنها قرار گرفتند و افزود که قرار است 4 امبولانس دیگر از سوی یونیسف در ماهای آینده بر ریاست صحت عامه بامیان کمک شود. با گفته او با استفاده از این امبولانس ها می توانند خدمات صحی به موقع را به نیازمندان در این ولایت انجام دهند. پاکستان روند رها ساختن 218 ماهیگیر هند را دیروز آغاز کرد. این ماهیگیران اضافه از یک سال پیش بازداشت شده بودند. مقام‌های پاکستان آزاد ساختن این افراد را نشانه حسن نیت خواندند که هدفش کاهش دادن تنش‌ها میان دو کشور همسایه است. این ماهیگیران متهمند که وارد آب‌های پاکستان در یک ساحه بحیره عرب جایی که مناقشه مرزی وجود دارد شده بودند. ده ها ماهیگیر هندی و پاکستانی سالانه در این مسیر دستگیر می شوند. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا می گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مداخله و حملات سایبری در انتخابات آمریکا خودش را خیلی جسور احساس کرد، زیرا واشنگتن نتوانست در مورد این پالیسی خارجی مسکو پاسخ متقابل بدهد. سناتور جان مکین این اظهارات را در نشست گفت که دیروز به خاطر بررسی حملات سایبری و افزایش احتمالی چنین حملات برگزار شد. مکین گفت تعجب آور نیست که پوتین فکر می کند خواهد توانست بر امریکا حملات بیشتر انترنتی و پیهم را انجام دهد، زیرا او بهای کمی به خاطر اشغال اوکراین، الحاق کریمیا و حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه پرداخته است. در نشست روز پنجشنبه کمیته خدمات نظامی سنای امریکا، ارشدترین مقام‌های استخباراتی آن کشور شرکت کردند و گفتند که بر اساس ارزیابی‌های آنها، روسیه تهدید خیلی جدی به زیربناهای آمریکا در بخش‌های نظامی، سیاسی، تجارتی و فرهنگی به شمار می‌رود. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور قصد دارد دن کوتس، سناتور پیشین جمهوری‌خواه را به عنوان رئیس امنیت ملی این کشور نامزد کند. کوتس 73 ساله از ایندیاناست و اخیراً دوره کاری 6 ساله خود در مجلس سنای آمریکا را به پایان رساند. او در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به عنوان سفیر آمریکا در آلمان نیز کار کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که در این هفته 20 جنگجوی القاعده در حمله‌های هوایی در شمال غرب سوریه کشته شدند. پنتاگون دیروز گفت که تیاره‌های جنگی آمریکا دو حمله هوایی را در نزدیکی سرمدا در ایالت ادلیب انجام دادند. به گفته پنتاگون در حمله اول جنوری در دو واسطه نقلیه هدف قرار گرفتند و 5 جنگجوی القاعده کشته شدند. این وزارت گفته که در حمله 3 جنوری 15 جنگجوی القاعده کشته شدند و 6 واسطه نقلیه از بین رفتند. و 4 زندانی گوانتانامو به عربستان سعودی رسیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری های فرانسه و رویترز، این زندانیان یمنی پس از آزاد شدن از گوانتانامو دیروز به میدان هوایی ریاض رسیدند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت احتمال می رود پیش از این که رئیس جمهور اوباما اواخر این ماه دفترش را ترک کند، تا 20 جنوری زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو و جاهای دیگر منتقل شوند. رئیس جمهور باراک اوباما زمانی که به قدرت رسید وعده سپرده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خوان متوقف شدن روند انتقال زندانیان گوانتانامو به جاهای دیگر شده است. حدود 40 زندانی در این زندان باقی ماندند. پایان خبرها. یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، انتظار شورای عالی صلح افغانستان از قدرت‌های بزرگ جهان.
عملیات توقف نکرده و شکست مواجه نشدن، هیچ مشکلی نیروهای امنیتی ما ندارن که ما بگیم که عملیات توقف بتیم به اساس اینمی دلیل.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا یک هفته دیگر والی‌ها و دیگر مسئولان محلی دارایی‌هایشان را ثبت نکنند،
شورت از اینا را به مقامات رهبری دولت هم خبر میتیم و به مراجع زیصلاح قانونی هم که در این زمینه طبق احکام قانون اجرات بکنند.
نشریه های غربی را مرور میکنیم. رئیس استخبارات آمریکا میگوید مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بی سابقه و غیر قابل پیش بینی بود.
این یک کمپین چند بودی بود. کردن تنها بخش از آن بود. همچنان تبلیغات، اطلاعات نادرست و خبرهای غیر واقعی شامل این کمپاین می شد.
کشورهای خلیج خواهان لغو توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانند. چرا؟ در همین برنامه خواهید شنید. همچنان برنامه فکر نو را برایتان نیز داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان از قدرت های بزرگ جهان می خواهد تا افغانستان را به میدان رقابت های سیاسیشان مبدل نکنند. یک عضو این شورا می گوید که افغانستان در حال حاضر تحمل عملی شدن پروژه های دیگر روسیه و امریکا را ندارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید هدف حمایت روسیه از طالبان جلوگیری از گسترش ناامنی های افغانستان به سوی آن کشور است. حاجی دین محمد یکی از اعضای این شورا می گوید روسیه در مورد برقراری امنیت و صلح افغانستان بر تلاش های امریکا تردید دارد و به همین خاطر حرکت هایی را به خاطر حمایت از طالبان آغاز کرده است. وی بر رادیو آزادی گفت قدرت های بزرگ جهان می توانند رقابت های سیاسیشان را از راه های دیپلماتیک حل کنند و افغانستان را به میدان رقابتشان مبدل نسازند.
قدرتون که خپل مقابله یا خپل رقابتون پا منطقه،
اگر قدرت های بزرگ رقابت یا تقابل با هم در منطقه دارند، حداقل افغانستان را مرکز رقابت هایشان نسازند و جای دیگر را بیرون از افغانستان به این کارشان برگزینند. آنها مناطق زیاده دارند که در آن زور آزمایی کنند. افغانستان به حد آسیب دیده که هر پروژه نو به زیان کشور است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که روسیه دیروز گفت طالبان در مبارزه با گروه داعش در افغانستان نقش یک دیوار دفاعی را دارد. در جنگ 15 ساله امریکا در افغانستان برای نخستین بار است که روسیه به صورت آشکار می گوید از طالبان مسلح حمایت می کند. نماینده های روسیه، چین و پاکستان در 27 دسامبر سال 2016 نشست سه جانبه را در مسکو برگزار کردند که صلح افغانستان در آن مورد بحث قرار گرفت. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از برگزاری این نشست گفت کشورش از فعالیت های داعش در افغانستان نگرانی دارد. در نشست مسکو، روسیه، چین و پاکستان از جامعه بین المللی خواستند تا موضعش را در برابر طالبان نرمتر سازد و برای پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان، نامهای شمار از رهبران طالبان را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد دور کند. اما حکومت افغانستان، شورای ملی و همچنان شهروندان عادی برگزاری این نشست سه جانبه را مخالف اصول دیپلماتیک دانسته و انتقادهای زیاد را خصوصا در مورد برداشتن نامهای اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه مطرح کردند. با گفته آنها این کار تنها از صلاحیت های حکومت افغانستان است.
شنیدید که یک مقام شورای عالی صلح افغانستان از قدرت های بزرگ جهان می خواهد تا افغانستان را به میدان رقابت های سیاسیشان مبدل نکنند. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در این مورد به ما پیام بفرستید. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا یک هفته دیگر ولیها و دیگر مسئولان محلی دارایی‌هایشان را ثبت نکنند، به نهادهای تطبیق قانون معرفی خواهند شد. سید حسین فخری رئیس این اداره دیروز در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که مقام‌های دولتی باید مطابق قانون عمل کنند و عمل به قانون را از مکلفیت‌هایشان بدانند. بیشتر در این گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
این بار انگشت انتقاد مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری به سوی والی‌ها و برخی دیگر از مسئولان محلی ولایات است، آن هم به خاطر ثبت نکردن دارایی‌هایشان. سید حسین فخری رئیس این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با فرستادن چندین مکتوب به 15 والی، آنان تا کنون حاضر به ثبت دارایی‌هایشان نشدند. فخری تاکید می‌ورزد که اگر تا یک هفته دیگر این والی‌ها حاضر به ثبت دارایی‌هایشان نشوند، این اداره فهرست نام‌هایشان را به مراجع عدلی و قضایی خواهد سپرد.
در صورتی که اینا ثبت دارایی‌شان باوردن، باز هم به تدابیر دیگه متوسل میشیم و شورت از اینا را به مقامات رهبری دولت هم خبر میتیم و به مراجع ذی‌صلاح قانونی هم که در این زمینه طبق احکام قانون اجرا بکنند.
به گفته این اداره، سرپرست ولایت بلخ و والیان پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، اروزگان، کاپیسا، فاریاب، غزنی، نورستان، بدخشان، کندوز، بغلان و والی پیشین پکتیا دارایی هایشان را ثبت نکردند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که فهرست از اعضای کابینه را که دارایی هایشان را ثبت نکردند نشر می کند، اما نمی گوید که چه زمانی این کار را انجام خواهد داد. در این میان شماری از کارشناسان به این نظرند که ثبت نکردن دارایی ها از سوی مقام های حکومتی سرباز زدن از قانون است. بشیر بیژن یکی از این کارشناسان در این باره می گوید
نه تنها بس ثبت نکردن دارایی ماموران ارشد حکومت تخطی از قانون است، همه این مصیبت محصول برخوردهای غیر قانونی سران حکومت وحدت ملی است. توظیف ماموران ارشد از کابینه تا والی تا سفارت در قانون اساسی تضمین شده، خانواده هایشان، کمپاینرهایشان و کسانی که حامی منافعشان بوده در کرسی های بلند مقرر کردند. دامنه فساد به شدت در حال افزایش است.
بیژن به این باور است والی هایی که دارایی هایشان را ثبت نمی کنند، بیشتر آنان بر اساس مصلحت ها گزینه شدند و حکومت اکنون نمی تواند آنان را به این کار مکلف سازد. اما منیره یوسف زاده، سخنگوی اداره ارگان های محلی، می گوید تا دو هفته دیگر این والی ها دارایی هایشان را ثبت خواهند کرد.
ما نهایت کوشش می کنیم که بتونیم تا یک دو هفته کار انجام بدیم، یعنی چون بحث تطبیق قانون برای ما مهمتر هست، به اون خاطر ما از دیروز اقدام ما را آغاز کردیم.
با این همه نجیب محمود یکی از حقوقدانان می گوید مقام هایی که به قانون عمل نمی کنند نشان دهنده آن است که به فکر منافع ملی نیستند. وی تاکید می کند که این مسئولان دولتی از اوضاع بد کشور سوء استفاده می کنند و این کار به گفته او در کوتاه مدت برای حکومت بحران آفرین است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را با شما خواهیم داشت. حالا از مقیم نایب میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی تبصره کردند.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در باره بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان یک مقاله را به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. تیرگی روابط افغانستان و پاکستان اکثریت پناهجویان افغان را وادار ساخت تا دوباره به افغانستان برگردند. با گفته روزنامه، روند گسترده برگشت پناهجویان افغان در شرایطی که افغانستان با چالش‌های امنیتی روبرو است، فشارها بر این کشور را هنوز هم افزایش داده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد بیش از 600 هزار مهاجر افغان که برای چندین دهه در پاکستان به طور قانونی و غیر قانونی زندگی می کردند، این کشور را ترک و به افغانستان عودت نمودند. اما این عودت کنندگان در محلاتی که جابجا شدند، نه روابط زیاد با آنجا داشتند و نه هم برای جابجا شدن آنها کمک صورت گرفته است. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد مؤسسات امدادرسانی بین المللی که کمک به 500,000 بجا شده داخلی را به عهده دارند، با سیل بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان، فشارها بالای آن نهادها نیست افزایش یافته و نتوانستند به برگشت کنندگان یاری برسانند. با نوشته روزنامه، با در نظر داشت ایجاد چنین وضعیت، افغانان مهاجر برگشته به وطن نه تنها به مشکلات مالی بلکه به مشکلات سردی هوا در موسم زمستان نیز روبرو‌اند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه مقاله می نویسد با عودت این پناهجویان از پاکستان و جابجایی آنها در همه شهرهای بزرگ باعث بلند رفتن نرخ مواد خوراکی شده و مشکلات کاریابی را از این هم بیشتر ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله اختطاف یک آمریکایی را در افغانستان بررسی کرده می نویسد. جن لارسون یک باشنده ایالت ماساچوست برای اولین بار تایید کرد که شوهرش در افغانستان اختطاف شده است. خانم لارسون میگوید شوهرش پاول هوربی که 74 سال عمر دارد در ماه می سال 2014 میلادی زمان ناپدید شد که از ولایت خوست راهی پاکستان بود. این خانم آمریکایی گفت شوهرش میخواست که با سراج‌الدین اقانی رهبر شبکه اقانی مصاحبه کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این بار هشتم مسافرت آقای اوربی به افغانستان بود که به گفته همسرش پاول اوربی به افغانستان علاقه زیاد داشت و هم کتاب به نام خون پاک درباره اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق فرشته تحریر درآورده بود. خانم جن لارسون گفت او به این باور است که شوهر وی را گروه اقانی گروگان گرفته است و از گروگانگیران وی می‌خواهد که به همسرش رحم کنند، زیرا شوهرش آقای اوربی در کنار پروژه درباره افغانستان قرآن نیز میخوند.
قرار است کار ساختن یک سبستیشن برق با ظرفیت 500 کیلووات به زودی در ولایت بغلان آغاز شود. این سبستیشن 42 میلیون دلار مصرف دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر با شماست.
این سبستیشن برق به هزینه 42 میلیون دلار از کمک های مالی بانک آسیایی در جریان دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. انجینیر عبدالبشیر از مسئولان وزارت انرژی و آب میگوید این سبستیشن برق توسط کشور ترکمنستان در منطقه دشت خواجه الوان حومه شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان برای تقویت برق کابل ساخته می شود.
برق میباشه که این برق وارداتی چواری همسایه و ترکمنستان میباشه. پیسی سبستیشن یا پولی سبستیشن بانگ انکشان سریه است. این برق بخاطر سبستیشن بخاطر این ساخته شده که همگامی که برق کابل که دشت رو بیسکل وولد است و مشکل پیدا میکنه در جریان ادار کنم انقطاع صورت میگیره و شکل یک سبستیشن کمکی یا بکم واصل میشه و برق به کابل باشه که دامدار جریان داشته باشه.
در همین حال عبدالستار بارز والی بغلان عملی شدن این پروژه را دستاورد بزرگی برای این کشور میداند و میگوید این سبستیشن افزون بر برق بغلان و ولایت های همجوار برق کابل را نیز به گونه دامدار تأمین میکند.
این نه تنها برق مجموعی ولایت بغلان مرفوع میکنه بلکه ولایات همجوار و مرکز کابل و بعض ولایت دیگر هم مرفوع میکند. یک پروژه بسیار خوبی است برای مردم افغانستان که تعداد زیادی از کارگرها در استخدام میشه و زمینه کاریابی برای یک تعدادی از هموطنان عزیز ما هم مساعد.
کار این سبستیشن بزرگ برق در ولایت بغلان در حالی به زودی آغاز خواهد شد که به گفته مسئولان قرار است در روزهای آینده یک سبستیشن برق دیگری در ولسوالی بغلان مرکزی که 18 میلیون دلار هزینه برداشته است به بهره برداری سپرده شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس استخبارات ملی آمریکا میگوید که کشورش تا حالا با تعدید مانند تعدید روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش روبرو نشده بود. جیمز کلپر میگوید که مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بی سابقه و غیر قابل پیش بینی بوده است. بیشتر در گزارش بشنوید که همکارم جاوید نعیمی تهیه کرده است.
سنای آمریکا در یک نشست فوق‌العاده مسئول استخبارات داخلی آن کشور را با شمار دیگر از مقام‌های استخباراتی فراخواند تا در مورد مداخله روسیه در انتخابات 8 نوامبر معلومات بدهند. جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی آمریکا در سخنرانیش با سناتوران گفت که تا حالا چنین مداخله خشن در انتخابات های گذشته در امریکا نشده بود. بیشترین پرسش ها و پاسخ ها در نشست روز پنجشنبه به هک کردن سیستم کامپیوتری در جریان انتخابات امریکا متمرکز بود. ارزیابی کلپر و سایر همکارانش همچنان نشان می دهد که روسیه تهدید خیلی جدی به زیربناهای امریکا در بخش های نظامی، سیاسی، تجارتی و فرهنگی به شمار می رود. جیمز کلپر در این مورد می گوید این یک کمپاین چند بودی بود. هک کردن تنها بخش از آن بود. همچنان تبلیغات، اطلاعات نادرست و خبرهای غیر واقعی شامل این کمپاین می شد. در ماه اکتبر سال 2016 و یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، مقام‌های ارشد استخباراتی آن کشور گفتند که هکران یا دزدان کامپیوتری در حمایت روسیه می‌خواهند با کامپیوترهای امریکا در جریان انتخابات دسترسی داشته باشند. با آنکه در نشست روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی سنای امریکا این نظریه و آوازه‌ها رد شد که گویا هکران با کامپیوترها در جریان انتخابات دست یافته باشند، اما با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های استخباراتی امریکا در این نشست گفتند که روسیه بدون شک در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دخالت کرده است. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در بخش از اظهاراتش از رئیس استخبارات ملی آن کشور پرسید که آیا روسیه قصد اقدام جنگی را داشت؟ کلپر گفت ترجیح می دهد که سایر مقام های امریکایی در این باره ابراز نظر کنند. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز با مقام های استخباراتی کشورش دیدار کند. در این نشست موضوع مورد بحث حملات سایبری است که روسیه به انجام آن در امریکا متهم شده. اما پیش از این دونالد ترامپ نسبت به گزارش های اداره های استخباراتی امریکا در این مورد ابراز تردید کرده و در کنار این رسانه ها را متهم ساخته بود که رئیس جمهور منتخب امریکا را در برابر سازمان‌های استخباراتی قرار دادند.
کشورهای خلیج خواهان لغو توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهانند. این که چرا در گزارش از ستار فروغ بشنوید.
تحلیلگران میگویند که متحدین امریکا در منطقه خلیج امیدوارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از آنها حمایت کند، اما در این حال نگرانی دارند که ترامپ توافقنامه اتمی با ایران را لغو خواهد کرد. عربستان سعودی و متحدین سنی این کشور که هنوز هم از توافق روی برنامه اتمی ایران رضایت ندارند، امیدوارند که ترامپ با قیمت خرابی روابط با ایران روابط را با آنها تقویت بخشد. متحدین واشنگتن در شرق میانه از وضعیت نامعین که در صورت فسخ توافقنامه اتمی با ایران ایجاد خواهد شد تشویش دارند. مصطفی علیانی یک مشاور ارشد مرکز تحقیقاتی خلیج میگوید حکومت 8 ساله رئیس جمهور باراک اوباما توازن قدرت در منطقه را کاملا از بین برد. علیانی می افزاید که کشورهای منطقه خلیج اکنون امیدوارند که امریکا به رهبری ترامپ توازن را در منطقه احیا کند. کشورهای خلیج از توافق اتمی میان ایران و غرب انتقاد شدید دارند. آنها ترس دارند که این توافق زمینه را به مداخله بیشتر ایران در منطقه فراهم خواهد کرد. کشورهای سنی خلیج مخالف تسلط ایران در شرق میانه از روسیه گرفته تا عراق، یمن و لبنان می باشند. دونالد ترامپ مخالف توافق اتمی با ایران است. بر اساس این توافق تحریم ها بر ایران در بدل توقف برنامه اتمیش دور شدند. ترامپ این توافق را بدترین معامله خوانده است. بسیاری از تحلیلگران میگویند که بهتر است تا ترامپ توافقنامه اتمی با ایران را فسخ نکند، زیرا این کار وضعیت نامشخص را به میان خواهد آورد. ریچارد لیبرون یک تحلیلگر در شورای اتلانتیک در واشنگتن میگوید به این باور است که تمام کشورهای خلیج با ترامپ مشوره خواهند داد که به جای ایجاد یک وضعیت نامشخص تازه در منطقه، معامله اتمی با ایران را در حال خودش بگذارد. از سوی دیگر انتونی کارتسمن عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت ترامپ ممکن توافقنامه اتمی با ایران را در حال خودش بگذارد، اما روی جنبه های دیگر تهدید از جانب ایران مانند ساختن راکت تمرکز خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. فخرالدین می نویسد که امریکا و اشرف غنی خودشان پای روسیه را به افغانستان کشاندند. نوری نوشته امریکا می داند که جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی است و افغانستان نقش قربانی را دارد و از واک از حکومت افغانستان خواسته که مبارزه جدی علیه داعش کند، ورنه به باور زواک افغانستان به سوریه دوم مبدل خواهد شد. یازده و سی دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. معاون لویدریسیز اردوی ملی افغانستان میگوید که نیروهای افغان در سال 1395 ماشین جنگی شورشیان را متوقف کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 32 شورشی خبر داده است. گفته شده این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در نتیجه چندین عملیات کشته شدند. پاکستان روند رها ساختن 218 ماهیگیر هند را دیروز آغاز کرد. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا میگوید رئیس جمهور روسیه با مداخله و حملات سایبری در انتخابات آمریکا خودش را خیلی جسور احساس کرد، زیرا واشنگتن نتوانست در مورد این پالیسی خارجی مسکو پاسخ متقابل بدهد. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که رئیس جمهور منتخب این کشور قصد دارد دن کوتس، سناتور پیشین جمهوری خواه را به عنوان رئیس امنیت ملی ادارهش نامزد کند. و وزارت دفاع امریکا می گوید که در این هفته 20 جنگجوی القاعده در حمله های هوایی در سوریه کشته شدند. تشکر از همراهی شما. پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا باشید. اکنون رادیو آزادی را می شنوید. من جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی می کنم و با اتفاق همکارانم برایتان روز خوش می خواهم. حالا برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام دوستای عزیز شنونده برنامه فکر نو با جوانان. برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در این برنامه میزبانتان من مجیب حبیبزاده در خدمت قرار دارم. بحثی که در برنامه با جوانان انجام میتیم روی محو خشونت علیه اطفال به خصوص پدیده شوم بچه‌بازی در افغانستان است و خواسته های جوانان در قسمت کاهش این پدیده شوم و یا از بین بردن این پدیده شوم از حکومت چی است و حکومت چه کارکردهای در رابطه انجام بده. خواسته های خود را مطرح میکنن، نظریات و پیشنهاداتی که دارن هم مطرح میشه. مهمانانی که در برنامه ما را همراهی میکنن هر یک خالق عزیزی، آگاه امور سیاسی، عتیق الله نوایی، فارغ التحصیل رشته ادبیات از پوهنتون بلخ و مرزا حسن مصباح، فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ و آقای نبی رحمت، محصل پنزه ژورنالیسم پوهنتون بلخ. دوستان عزیز، بحث از آقای مرزا حسن آغاز میکنیم. در طول حیات خود در افغانستان که زندگی کردین، چقدر این پدیده را شما شاهدش بودین عملا و یا هم چقدر شما را نگران ساخته این پدیده و در کل آمار خشونت آزار از جنسی که وجود داره چقدر نگران کننده است به شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید به نام خداوند با اجازه شما حضور و دوستان، البته که اون چیزی که وزن شما اشاره کردین ای یک امر مثلا نادرست و یک عمل و یا فزن شوی برخورد نادرست با اطفال است. مرحله اولی که فزن ما میبینیم مشکل عمده که فزن در کشور ما هست در حقیقت به اثر فزن مشکلاتی فرارای مثلا جوانان و یا نوجوانان وجود داره با استفاده از این خلاها یا خلاگاه ها یک تعداد کسایی که فزن در حرکه قدرت هست، در از نظر اقتصادی خوبتر هست یا فزن یک موقف اجتماعی داره، یک تعداد مثلا بچه هایی که از نظر شکل یا از نظر اقتصادی ضعیف هست، اینا رو فزن در خدمت خود میگمارن و از وجود اینها به یک نحو نادرست استثمار میکنن و همچنان اون چیزی که فزن بخواید دلشان خب بگنه از اونا کار میگرن. این ما میتونیم از چند جنبه و یا از چند جهت میتونیم باید توجه کنیم که در سوالای بعدی با آنها اشاره خواهیم داشت. واقعا جای نگرانی هست و همچنان که یه سبب خیلی مثلا بحران ها و یا خیلی مثلا مشکلات مثلا در برای مثلا جوانان، برای مثلا اطفال که نسل آینده از وطن هسته، خود جای نگران کننده است. اگر حکومت توجه جدی در مورد جلوگیری از این نکنه از درچه قانون، در حقیقت یه بسیار یک مشکل عمده و بزرگی را در آینده خواهد به وجود آورد در کشور.
مرزا حسن مصبا، سپاس از شما. برمیگردیم با آقای عزیزی. نظر شما در رابطه با محوزی پدیده چی هست؟ حکومت چی کار کرد و چی راهکار روی دست بگیره؟ خواستی شما در راستای ایجاد یک راهکار برای مبارزه با این پدیده چی هست؟
با تقدیم سلام خدمت شما، دستان در کاران رادیو آزادی، شنوندگان و همچنان مهمانان حاضر در برنامه، تشکر از اینکه شما برنامه امروزیتان روی از این موضوع تخصیص دادین. واقعا یکی از موضوعات اساسی و کلیدی است و قابل نگران کننده برای همه شهروندان افغانستان. اطفال یا هم نوجوانان قشر اساسی و یا هم قشر مهم از هر جامعه را تشکیل می دهد. زمانی که این قشر آسیب پذیر بود، مورد توجهی مسئولین قرار نداشت و یا هم سرمایه گذاری مادی و معنوی روی از قشر صورت نگرفت، بدون شک ما او جامعه را آیندهش نگران کننده تلقی میکنیم. افغانستان متاسفانه جمله کشورهایی است که در آزار و اذیت جنسی و یا هم سوء استفاده از اطفال قابل دید است، که واقعا نهادهایی که در رابطه به این مسائل کار میکنن، جامعه جهانی و یا هم کشورهای دیگه در رابطه به این موضوع تحقیق کردن. این یکی از موضوعات هست که واقعا قابل توجه است، قابل نگرانی است و کسانی که عاملین این عمل است یا عاملین سوء استفاده از اطفال به هر نحوی که صورت میگیره، یا قاچاق میشد اطفال یا از اطفال سوء استفاده جنسی صورت میگیره از اطفال به هر نحوی که صورت میگیره، ای واقعا قابل تحمل، قابل یعنی از این نیست که مثلا از رویش هم تو بگذاریم. باید عاملین آن به هر سطح قرار داره، یا که زورمندان محلی هستن یا هم کسانی که هستن از نگاه اقتصادی خوبتر هستن که به اعمال گرفتار هستن، به اعمال سوء استفاده از اطفال، باید اینا مجازات شوه. هرچی مثلا به هر موقف که هسته، قانونی که در رابطه قرار است که اجرایی، جنبه اجرایی پیدا بکنه، باید این قانون هرچی عاجلتر عملی شوه، عملی شوه و بالای هر فردی که سوء استفاده از اطفال میکنه تطبیق شوه و آنهایی که مرتکبین این عمل میشن باید مجازات شوند. و زمانی که دولت در این عرصه بی توجه باشد، دولت کارهای اجرایی خود را نداشته باشه، بناهن ای عمل در جامعه ما طبق معمول ادامه خواهد داشت و یا هم کسانی که مرتکبین چنین اعمال میشه یا فعل سوء استفاده از اطفال میشه، اینا بدون شک همون جسارتشان در وجودشان است. اگر ما شاهد باشیم، متاسفانه در جامعه ما ای به فرهنگ تبدیل شده، فرهنگ که از دیرها ادامه داره، یا اطفال مثلا در محافل مجالس مردانه میرخسانن، لباس زنانه میپوشانن، ای جدا قابل نگرانی است. یعنی کشوری که از نگاه ساختاری و یا هم از نگاه ساختار نظامی یک کشور اسلامی باشه، اکثریت تقریبا 90 چند فیصدش مسلمان باشه، همچه پدیده در جامعه که وجود داره واقعا نگران کننده است و خجالت آورم است بر شهروند و همچنان بر دولت. بنابراین دولت مکلف است که روی این مسئله تمرکز خود داشته باشه و کارهای عملی و اجرایی داشته باشه.
سپاس از شما آقای عزیزی. برمیگردیم با آقای اتیخالای نوایی. نظر شما در رابطه چی است؟ کدام عوامل سبب شده که پدید روز به روز در حال افزایش باشه و جوانان چه مسئولیت در قبال به محو این مسئله دارند؟
قسمی که ما میدانیم این پدیده شومی که در کشور ما رایج است نه تنها از این وقت است که از دیر زمان تا امروز ادامه داره و در قسمت محوی از این پدیده دست های وجود داره که مانعی کار میشه. یعنی اولا قسمی که آقای مصباح اشاره کردن فقر و اقتصاد و ضعیف و اقتصاد بلند است. مثلا یک تعداد از مردم ماست که دارای اقتصاد بلند هستند، اونا از طبقه فقیر ما سوء استفاده میکنن، نه تنها به عنوان آزار و اذیت جنسی که به عنوان قاچاق و به عنوان کارهای فعل های بد دیگه. همچنان در قسمت ماوی از این پدیده نه تنها جوانای ما رول عمده دارند، بلکه تمام مردم ما به شمول دولت. بر علاوه که باید قانون تصویب شود، قانون بروی ورق نباید بوده باشه، مثل قوانینی که قبلا تصویب شده بروی ورق بود و تنها برای مردم غریب بود و تعداد زیادی از کسایی که در رأس دولت بود از قانون مستثنا بودند. مثلا اگر امروز دستگیر می شدند فردا دوباره آزاد می شدند. و در قسمت معویزی هم جوانان ما و هم دولت و هم مردم ما باید با هم یک جا کار کنند تا این پدیده شما معو کنند. مثلا دولت مردای ما در وقت قانون تصویب میکنند، اولا در عملی کردن از بالای خودشان شروع کنند و همچنان جوانای ما در قسمت باید بسیار فعال باشند. مثلا بخشی که به نام جامعه مدنی از طرف جوانا است در قسمت باید سهم فعال داشته باشه. وقتی چنین پدیده را میبینه باید گزارش کامل از این داده شود تا در قسمت کارهای عملی صورت بگیره و همچنان مردم ما وقت شاهد چنین کاری میشه کتمان نکنند، مخفی نکنند، او را باید به مرجع عدالتی، به مرجع دولتی او را معرفی کنند تا که در قسمت اقدامات عملی صورت بگیرند.
تشکر از موقع نوایی. برمیگردیم با آقای نبی رفعت. در قسمت آماری که وجود داشته چگونه هست و چقدر افزایش یافته و چقدر شما را نگران ساخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام های خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی و همچنان دوستایی که حضور دارن. این به حساب برتان بگم که افزایش از روز به روز پدیده شوم افزایشش بیشتر میشه و در این راستا البته عوامل مختلف داشته ای که در نخست البته توجه دولت در این راستا زیاد نبوده و به وضعیت حقوق اطفال و همچنان مرجع دومش که از امی عدم کارکردهای نهادهایی که در این راستا کار میکنن یعنی حقوق بشر، سومی که بدتر شدن وضع امنیتی و همچنان یعنی فقر بیش از حد باعث شده که این پدیده بیشتر شود و از اطفال سوء استفاده صورت بگیرد.
شکر از شما آقای رفعت. برمیگردیم به مرزا حسن مصباح. میخوایم در کل روی تصویب یا توشیه قانون منع آزار و اذیت جنسی علیه اطفال صحبت داشته باشیم که چقدر موثریت خواهد داشت و چقدر این خواهد توانست که آمار استفاده جنسی به خصوص روند بچه بازی را که در شمال افغانستان بیشتر از هر قسمت دیگر است کاهش بده.
قابل یادآوری و ذکر است که ما در تصویب قانون و یا فرضاً خواب به وجود آوردن مثلا قانون جدید در هر موردی باشه، ما خیلی من قانون ها را زیاد داشتیم در افغانستان. قانون زمانی فزن خود دارای اهمیت است یا فزن اهمیت پیدا میکنه که ضمانت اجرایی داشته باشه و ضمانت اجرایی هم باز هم بستگی داره به کسانی که مثلا در رأس حکومت هستن، کسانی که همه قانون خود تصویب میکنن و توشیح میکنن و ادامه زی یا فزن بخاطر که نمی قانون در جامعه پیاده شوه و ضمانت اجرایی را پیدا بکنه باز برمیگرده به مسئولین حکومت. اما این را نباید نادیده گرفت که در هر کاری که در اجتماع وابسته هست به همان میزان و پیمانه ای که اکثریت اجتماع در یک جامعه زندگی میکنه به همون اندازه، یعنی یک کار حلش و یا فزن از بین بردنش به همون اندازه پیچیده است و پیچیدگی از این زمانی مثلا میشه که حل شوه یا مثلا کم شوه که با بر علاوه که کسانی که ضمانت اجرای قانون را به عهده داره اونا فزن به خاطر پیاده کردن از قانون کار میکنه و افراد و یا توده جامعه و یا عام جامعه هم باید برای اجرا کردن یا اجرایی اجرایی شدن از قانون باید سردمداران حکومت چی بکنه؟ کمک بیاری بکنه. خب به همون اندازه خب که حکومت توجه داشته باشه و همچنان خب مردم باید در این مورد سهم بگیره و سهمگیری مردم باز میتونه از چند طریق صورت بگیره. سهمگیری مردم یک تعداد مثلا افرادی که هستن واقعا از قانون هیچ آگاهی ندارن، چی خواسته که مثلا اونا از ضمانات اجراییش چیزی بفهمه و یا فزن خواه سردمداران حکومت نسبت به کمک بکنه. پس از طریق فعالین مدنی، انجمنهای اجتماعی فرهنگی حکومت باید چی بکنه؟ برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه و معرفی قانون، شیوه اجرایی قانون، اینها را از طریق انجمنها و نهادهای جامعه مدنی چی بکنه؟ به جامعه بالا ببره. از این طریق و از این شیوه سطح فرهنگ مردم به خاطر آگاه شدن از قانون بالا ببره و از طریق دیگر خود دولت هم باید توجهی ظرف را یا مثلا توجهی فزن جدی را به خاطر اجرایی مثلا از قانون چی بکنه داشته باشه، و الا اگر توجه جدی نداشته باشه همونطور که قانونهای قبلی تصویب شدن و این قانون هم مانند از اونا دنبالی از اونا خواهد بود.
تشکر، سپاس از شما آقای مصباح. آقای عزیزی، کارکرد نهادها را به خصوص نهاد کمیسیون حقوق بشر، نهادهای فعال جامعه مدنی در بلخ و در سایر ولایت افغانستان را چگونه بررسی میکنید؟ از اینهای انگفت از بیرون در داخل افغانستان سرازیر شده در قسمت به مصرف رسیده، اما نتیجه مؤثر گفته میشه که نداره. نظر شما به عنوان جوانی که در این اجتماع افغانی زندگی میکنین و شاهد آزار از جنسی اطفال، انجام کار شاقت توسط اطفال، محرومیت اطفال از مکتب هستین، چی هستی را؟
ما واقعا از وضعیت که فعلا بالای اطفال جریان داره یا اطفال کشور سردوچار هستن واقعا نگران کننده است. من شخصا من حیث یک شهروند جامعه نگران هستم از این بابت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یعنی مرکز یا نهاد نباشه که ارقام گیری بکنه، قضایا را به قسم تمثیلی و یا هم نمایشی از طریق بلنگوها و رسانه ها نکاس بده، بعد که قضیه سرد شد آن قضیه باقی بانه. کمیسیون مستقل جدا از دی که در این بخش کار میکنه، در بخش دادخواهی، در بخش مثلا دادخواهی اقدام میکنه یا هم قضایا را دنبال میکنه، بالای دولت فشار طویل المدت داشته باشه در هر مسائلی که نقض حقوق بشر میشه و یا هم حقوق بشر زیر سوال میره. ببینید شما، اگر امروز ما در خیابان‌های افغانستان یا در خیابان‌های شهر که زندگی میکنیم برایم، اطفال به انواع مختلف مصروف هستند، یعنی مصروفیت ناسالم که آینده نداره، با کارهای شاقه مصروف هستند، یعنی از مکتب آنها باز ماندن، اکتداد اکثرشان کسایی اطفال که در روی جاده و خیابان ها هستن مکتب نمیرن، این واقعا قابل نگران کننده است. آینده ای اطفال آینده تاریک است اگر به می منوال سیستم ادامه داشته باشه. حقوق بشر، بله، حقوق بشر جدا از این که روی موضوعات یکان موضوعات حاد میره تمرکز میکنه، کارهای نمایشی میکنه، کارهای طویل المدت داشته باشه. کارهای طویل المدت با فشار که بالای نهادهای مسئول اجرایی وارد میکنه، دولت من حیث نهاد اجرایی یا قوی اجراییه به حیث مسئول روی این مسئله باید تمرکز جدی داشته باشه که مثلا ایجاد پرورشگاه ها برای اطفال، اطفال که بودباش نداره و یا هم خانواده نداره، برای اونا باید پرورشگاه ها را بیشتر بسازه. با پرورشگاه ها کسای اطفال که اونجا تجمع میکنه و یا هم گرد آورده میشه، مکاتب باید مکاتب ایجاد شود برای اونا درس بخونن. ببینید شما، ما اگر یک نگاهی داشته باشیم به پرورشگاه های افغانستان، یعنی خیلی ظرفیتشان پایین است نظر به این ارقامی که در جامعه وجود داره.
تشکر از شما. باز هم سوال میخوایم نظر شما رو در مورد بمیر سوال داشته باشم، چقدر از اینهایی که به مصرف رسیده دقیق و بجا به مصرف رسیده و یا بجا خورده و در عین حال عدم توجه نهادها چی پیامدی در آینده داره، علاوه بر این که اطفال از سطح سوادشون پایین باقی میمونه، اینو از سواد محروم میشن، در آینده بار دوش جامعه میشن. اما میایم در مورد به حال صحبت میکنیم، این کار کردن اطفال، انجام کارهای شاقه، کدام زمینه های دیگر را برای استفاده از اطفال مساعد میسازه؟
در این قسمت باید بگویم نهادهایی که در این زمینه تا حال پول های هنگفت را در افغانستان به خاطر حفظ مسائل که مربوط به اطفال میشه، خصوصا در قسمتی از اینکه از اطفال سوء استفاده نشوه، استفاده کردن کاملا بدون پلان گذاری بوده. قسمی که ما میفهمیم یک برنامه کوتاه مدت داشتن، مقدار پولی که در او عرصه باید به مصرف میرسید به مصرف رساندن، ولی چیزی نبوده که دوامدار بوده باشه. مثلا پرورشگاهی ساختن تا در یک مدت توانستن که پولی از او را بپردازن و تا اون مدت او پرورشگاه فعال بوده. بعد از او که دوباره پولی از اینا باید ما میرسه ختم میشه، دیگه پولی نیست که او پرورشگاه ادامه پیدا کنه. یعنی مرجع نیست که او را حمایت مالی کنه، بنان بدون سرنوشت باقی میمونه. همون اطفالی که جمع شده بود دوباره به خیابان ها برمیگردن، و زمانی که اطفال با اینطور یک شکل فجی در خیابان ها کار میکنن، ازشان سوء استفاده میشه و به هر حالت ها ازشان استفاده جنسی میشه و در قسمت قاچاق استفاده میشه، طبعا روی آینده کشور ما تاثیر خیلی ها منفی داره. مثلا همین اطفال است که در آینده از اینا قاچاق بر ساخته میشه، از اینا کسای ساخته میشه، چون اونها یک فکر کاملا مختلف یا خیابانی به خود دارند که در این قسمت میتونه از اونها اشخاص خیلی ها خطرناک در آینده با وجود بیاید که باعث نام ساختن نه تنها کشور میشه، بلکه انکشاف همین قسم اشخاص باعث از این میشه که یک تحول عمومی را بیاره که نه تنها کمک به این کرده نمیتونه که از این پدیده شما از بین ببره، بلکه را انکشاف میده و تقویت میبخشه. پس به این اساس باید یک پلان گذاری یا برنامه ریزی عمومی ساخته شود که همین برنامه ریزی بر اساس از این باشه که توسط یک شخص عمومی یا یک گروه عمومی رهبری شود و به شکل دوامدار باشه، نه مقطعی و زمانی.
دقیقاً مسئله کار کردن یعنی انجام کارهای شاقه در کوچه ها و همچنان فعالیت کوتاه مدت نهادها سبب شده که بیشتر از نوجوانان یا اطفالی که در اینجا کار میکنن در کوچه ها و بازارها، در اکثر موارد ما شاهد بودیم و خود نهادهای مدافع از حقوق بشر گزارش کردن که اینا علاوه بر اینکه نظم جامعه را برهم میزنن، باعث افزایش آمار خشونت در مقابل به امنوان خود میشوه و خودشان مورد استفاده جنسی قرار میگیرن. این مسئله خیلی نگران کننده است و در راستای محبسی دولت چی مکلفیت داره و چی کار کردهایی را انجام داده تا به حال؟ اگر شما بگوید.
در راستای ازی باید دولت کارکردهایی که باید صورت میگرفت نگرفته و باید دولت به خاطر از این اطفال که چیز نشن، سوء استفاده از یا قرار نگیرن و باید برای از یا تامین امنیت کنن و در راستایی که یا کار میکنن یا و دیگه باید قانون محو آزار و اذیت جنسی به تصویب یا توشیح برسد و همچنان دولت در راستای آگاهی و برای مردم باید داشته باشد و در و همچنان در کارکردهای از یا در بخش آگاهی نتیجه بخش باشد و زمینه کار را برای همه خانواده و زمینه کاری را مساعد بسازن تا که بتانن همی اطفال به قسم آزاد از همی کارهای شاقه که یا به انجام میتن از دست بکشن و از آزار و اذیت جنسی به دور بانن و به رای خود به طرف تحصیل و مکتبی.
مسئله را که اینا اشاره کردن عدم توانایی اقتصادی است، یعنی عدم موجودیت زمینه کار برای اعضای بزرگ خانواده سبب شده که بیشتر اطفال کار بکنن و دیر استاد دولت چه مکلفیت داره واقعا که زمینه کار مهیا بسازن و همچنان نقش نامنی ها دیر استاد چی بوده؟
یقینا که همی اطفالی که فزن در کارهای شاقه مصروف هست، حتما شاید که هیچ پدری و هیچ مادری هیچ گاهی مثلا حاضر نیست که یک طفل مثلا 8 ساله یا فزن 10 ساله شی خب بیایه فزن در کارهای شاقه فزن مصروف شوه و از تعلیم و آموزش باز بمانه. یقینا اونها فزن در مرحله، چون ما اگر از نظر موقف درجه زندگی، مثلا بگیم یک تعداد کسایی هستن که زندگی میکنن، یک تعداد کسانی هستن در مرحله قرار که باید زنده بمونن. موقعی که مثلا برای افراد یا برای امو سرپرست مثلا اهل خانه از زمینه کار فراهم نباشن، اونها به خاطر زنده ماندن خود از هر راه ممکن خود مجبور میبینه که حتی ما اطفالای خرد و نازنینشان اجازه بده که تا بیای من روی میدان یا رنگمالی بکنه یا مثلا یکون کارشاقه دیگر انجام بده، به خاطر چی؟ به خاطر که نازنده بمونه. پس برمیگردم به یکی مشکل عمده در چی است. مشکل عمده وقتی که امنیت در وطن وجود نداشته باشه، امنیت ارتباط مستقیم داره به پیدایش و یا زمینه کار و فعالیت برای کسایی کار میکنن، و اینجا وزن دولت حرف اولی که باید داشته باشه یا موقف اولی که داره در قسمت امنیت باید توجه داشته باشه، و مرحله دوم باید اینا وزن شاخصه بندی شوه و کسایی که واقعا از نظر موقف اقتصادی در این مرحله قرار داره که اونا وزن فکر صرف در فکر من زنده ماندن هست، برای از اینا باید تشخیص شوه، وزن اینا زمینه کاری درست برایشان فراهم شوه تا از این طریق سبب شوه که امی اطفالی که نباید به کار شقه اینا وزن آبسته شوه، اینا چی شوه؟ اونا بسه تعلیم و آموزش تشویق شوه و ترغیب شوه و همچنان برای امو بزرگین و خانوادهش زمینه کار فراهم شوه.
ممنون شما آقای مصباح، تشکر، سپاس از نظراتی که را کردین. حضور زورمندان محلی، موجود محافل بچه بازی و تپری های غیر فرهنگی، یعنی انانات مروج در اکثر ولایت شمالی، موجود سلاح ها با افراد و تحت نفوذ بودن افراد از سوی مخالفین چقدر تأثیرات داره روی روند افزایش بچه بازی، سوء استفاده از اطفال، چه دختر چه پسر بوده؟
البته یک موضوع اساسی است که دولت باید اولا امنیت سرتاسری را به هر نحو که میشه برای شهروندا، برای کشور نهادینه بسازه و یا هم ما دارای امنیت سرتاسری باشیم. در فضای صلح و ثبات و امنیت ما میتونیم آرمان هایی که دیگه یا هم موضوعاتی که به خاطر خیر و فلاح شهروندان یک جامعه است ما تحقق ببخشیم یا هم ما به او دسترسی پیدا کنیم. در فضای ناسالم امکان هر نوع پدیده ناسالم و یا هم کارهای سوء استفاده و یا هم انواع پدیده های ناپسند در یک جامعه با وجود می آید. بنابراین دولت در گام نخست از ددبندهای داخلی خود کنار بیاید، به خاطر تامین امنیت که ستون فقرات اساسی یک جامعه را تشکیل می دهد صلح باید کار بکنه. در کنار از او حاکمیت قانون در جامعه ما شما باید به شکل سرتاسری و کلی وجود داشته باشه و بالای همه یکسان تطبیق شود. زمانی که قانون حاکم نبود، بنابراین دغدغه ها پدیده های مختلف در یک جامعه پیدا می شود و هم سر می زند. و در قسمت ای پدیده که از اساسی ترین موضوعی است که در آیین اسلام و هم برای افغانیت ما تاثیر اساسی خود را داره، بنابراین دولت با عاملین سوء استفاده از اطفال که سوء استفاده میشه که جنسی باشه، قاچاق باشه، مواد مخدر باشه و یا هم انواع پدیده ناپسند دیگر برخورد قانونی بکنه، عاملین همچو قضایا را به پای محکمه و زندان بکشانه، به مجازات برسانه. بنابراین ما توقع زیر می داشته باشیم که دولت کار میکنه و عاملین از همچو قضایا هم به مجازات رسید. در صورتی که دولت بی تفاوت باشه، بی تفاوت از این مسائل بگذره، از زورمندان به انواع مختلف سوء استفاده خود انجام بده و بعد از هم دولت زورش نرسه و یا هم بنابر رشوت و اختلاس و این گپا دوباره و آدمان رها شوه، ما توقع از این نداشته باشیم که پدیده از بین میره و یا هم ما به یک بخش از جامعه ما میتونه که سالم باشه که میتونه مثلا حفاظت از اطفال که آینده سازان است. بنابراین این رسالت باید دولت توجه داشته باشه و نهادهایی که در این عرصه پروژه میگیرن، کار میکنن، پولهای برنامه‌ای که پیدا میکنن در رابطه کار میکنن، به خاطر آگاهی از هان شهروندان، خانواده ها باید اینا کار بکنن، بگن که اطفال خود را اونا مواظبت سالم بکنن. در صورتی که اینا بی تفاوت باشن پروژه ها به باد هوا و فنا بره. بنابراین ما این نهادام زیر سوال میره، کارکردشان مفهوم معنی نداره. زمانی که خانواده ها آگاهی خانواده ها بلند رفت، اطفال خود به کارهای سالم و یا هم در تعلیم تربیه سالم سوق میتن و ما میتونیم که در این بخش یک انتظار خوب داشته باشیم در جامعه ما. تشکر شما.
مسئولیت خانواده ها در قبال به محوزی پدیده چی است و چگونه یک کارکرد را انجام بدن که اطفالشان قربانی از این موارد نشن؟
تقاضای ما از فامیل ها یا خانواده های نمی است که باید کوشا باشن و در کوچه هستن یا بازار هستن یا مکتب و مدرسه هستن، باید از یا بررسی یا کنترل داشته باشن که با کی اشخاص، با کدام اشخاص، با کی شیشت و برخواست دارن و آیا شیشت و برخواست از این با کدام افرادی هستن، آیا پودری هستن که یا که کورس که یا میرن، باید والدینشان از یا مراقبت داشته باشن و وزیر کنترل خود بگیرن و اینمی خودش باعث میشه که از امی چیز فاجعه یا دور بمانه.
سپاس از نظر نیک شما آقای رفعت و ممنون حضور همه شما مهمانان عزیز در بحث امروزی فکر نو با جوانان که به بلخ اختصاص یافته بود و ما موجب حیبزهی برنامه را کردندگی کردم. تا برنامه بعد که باز هم ما با مطلب جدیدی و موضوع جدید خدمت شما یا هست و خوی از سایر ولایت حاضر میشیم. شما را به خداوند یکتا منان میسپاریم. اوقات خوشی داشته باشیم.
فکر نو با جوانان. از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.